بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که حضرت امام بعد از اون که بحث توحید رو در نگاه وحدت وجود مطرح کردند و فنای ذات در ذات رو پیش کشیدند، علل قاعده یه عده‌ای گله‌مند شدند که چرا اینا را وارد دوباره معارف ما و حوزه و فرهنگ دینی کردیم. امام این فرصت رو غنیمت شمردن و یه بابی از تفکر و اندیشه رو باز کردن در این جلسه پنجم. حضرت امام در این جلسه دو تا نکته رو میخوان بگن. یکی این که آیا اون چه که تحت عنوان وحدت وجود هست اونجور که علمای ما میگن، حالا یه صوفیه گوشه یه حرف بی خودی میزنه، اون که کاری به ما نداره، که علمای این فن مثل علامه طباطبایی، مثل امام مرحوم شاه آبادی، سید حیدر آملی، اینا که حسن در تاریخ تفکر شیعی، آیا اینها اینایی که میگن به متن روایت و آیه نزدیک تره یا اونایی که بقیه میگن؟ خب این بحث خوبیه که بابش باز بشه، خود ما ببینیم با کدوم نگاه بهتر میتونیم با آیات و روایتمون معنوس بشیم. نکته دومی رو هم که توی این بحثشون میفرمان این که یه کاری کنیم بفهمیم اینا چی میگن، که من اون جلسه تأکید کردم واقعا این یه خدمت بزرگیست به جامعه خودمون و به اسلام که تلاش کنیم بفهمیم در زیر بیرق اسلام مسلمون ها در این تفاوت تفکر چی میگن. بسیار کمک میکنه. این یه وقت چهار تا آدم فتنگر وسط هم، خب سیره یک انسان سالم اینه که بگه من خود متن اینا را باید ببینم، حتی مخالف و موافق دیگه. مثلا شما میشنوید فلانی گفته است که وحدت وجودی ها نجسن، خب فلانی گفته است کافی نیست، این متنشون رو باید ببینیم. اونا هم باید، اونی هم که برفرض این حرفاش پرفرض زده باشه، خب این طرف باید بیاد ببینید واقعا اینا چی میگن. این وحدت وجودی که اینا میگن همونه که یه عده‌ای میگن که اینا گفتن نمیدونم درخت خداست و آدم خداست. این کاری که حضرت امام تو این جلسه پنجم کردن در واقع یه فرهنگی را برای ادامه یه تفکر عرفانی به جامعه برگردوندن و من فکر میکنم اصلا انگار همین اندازه مأموریتشون بود. حالا یه عده‌ای میگن چون که این گله ها را کردن یا قلبشون بیمار شد دیگه نتونستن ادامه بدن، همه این هم اگه درست باشه مصلحت هم انگار همین بود که باب این تفکر باز بشه که تا جلسه چهارم تقریبا به یه بلوغی رسید. از اون مهمتر این که ما برای ادامه تفکر عرفانی چه ادب و تفکری داشته باشیم. اومدن چند تا شاهد آوردن که گفتن خب بالاخره این کسی که نمیتونه بگه خدا علت هست و عالم معلول، این واژه رو به کار نمیبره، به جهت اینه که چیزی میداند که این واژه کافی نیست برای ارائهش، یا همینطوری نمیگه. شما میفرمایید خب گاهی چیزی میبینه که ببینید این علت و معلول به عنوان واجه هایی که بین مردم معمول است اینا رو نمیرسونه، اثر و مؤثر دوگانگی رو تداعی میکنه نسبت حضرت حق و مخلوق. اگه دوگانگی باشه که این خیلی دردی سر درست میکنه. فرمودن مثلا فلاسفه برای این که بتونن حرفشونو بزنن به اونچه که رسیدند رو بهتر بگن، میان بحث صرف الوجود رو میکنن که اشاره شد اون جلسه. میگن آقا صرف الوجود کل الاشیا و لیس بشیء منها. و اگه کسی اینه نفهمه میگه داخل اینا عقل ندارم، که از اونور میگن صرف وجود همه اشیا از هیچ کدوم از اون اشیا هم نیست. خب چطوری میشه یه چیزی همه اشیاء باشه آ هیچ کدوم از این اشیاء هم باشه؟ خب همه اشیاء دیگه پس دیگه نمیشه که هیچ کدوم از اون اشیاء نباشه وقتی همه اشیاء هست. وقتی که این اتاق شامل همه این آقایون و خواهراست که اینجا نشستن، میشه شامل هیچ کدومشون نباشه؟ خب به همون دلیل که شامل همشون هست پس شامل همشون هست، نمیشه شامل هیچ کدوم نباشه. ما میفهمم خب زبان اینا را باید فهمید. اون اشاره که اول جلسه قبل کردم خیلی کمک کرد تا این بحثا ملتفت بشن رفقا، که آره از جهت وجودی، از جهت این که اسماء الهی است که در قالب امکان موجودات ظهور میکنه، پس تمام این موجودات به اعتبار جنبه کمالیشون خب خدا همین هاست، همین کمال مخلوقاته. کمال مخلوقاته یعنی درخته، کمال درخت به حیاتشه. خب خدا حیات مطلق است، اما دنبالش بین چقدر دقیق گفته و لیس بشیء منها، اما این درخت نیست، چون درخت به اعتبار محدودیتش درخت دیگه، حضرت حق به اعتبار محدودیت درخت درخت نیست، اما به اعتبار حیات درخت خب حیاته. خب یکی بگه که از این جمله برمیاد که یعنی حیات درخت خدا، این به شرطیش که دنبالش نگفته بود. وقتی میگه لیس بشیء منها یعنی اون محدودیتی که درخت درخت کرده خدا اون نیست، پس یعنی محدودیت حیات درخت هم خدا نداره، اطلاق حیات داره. چقدر خوب. خب حضرت امام سوالش اینه، این جمله نزدیکتره به توحید یا این که ما بگم یه خدا هست و یه مخلوق؟ هیم تو نمازه بگم لم یلد و لم یولد. آخه اگه لم یلد و لم یولد چطوری لم یلد و لم یولد؟ این که نزدیکتر است به لم یلد و لم یولد که صرف و شی کل الاشیا، که تا حدی بحثش. یه نمونه باز زیبایی میارن این طرف ها، حالا مثال میزنن، میگن اومدن میگن این که مولوی گفته است که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. این عرفا گفتن که خدا بیرنگه، اومده اسیر رنگ شده است، شده است موسا، پس موسا خداست. یعنی کی اینا از این؟ کی مولوی اصلا از این شعر اینا میخواد بگه؟ شما اول اومدین به جای اینکه بفهمین مولوی چی میگه بعد نقد کنین، اول یه پیشفرضی ساختی بعد نقد میکنین، دارند یه کمک میکنن به آینده تاریخ که طرف مقابل اگرم میخواد عرفان رو نقد کنه بفهمه و نقد کنه. این اصلا شعر مولوی هیچ ربطی به بحث وجودی نداره، به اصطلاح موضوع هستی شناسی نیست، موضوع اخلاقه. ایشون میگه که آقا اگر که این بی تعلقی تعلق بشه، تعلقات با هم نمیسازن. من تعلقاتم چیزی باشه، شما هم تعلقاتتون چیزی باشه، خب تزاحم منافع پیش میاد. مولوی حرفش اینه که راز این که موسایی با موسایی، یعنی دوتا آدم اینجا، نه منظور حضرت موسی علیه السلام است، نه اون دومیش. حالا بیچاره موندن مفسرین که موسای دوم کیه، بعدم رفتن گفتن نکنه که این سامری اسمش موسی بوده. این حرفا را مولوی را باید زبان روحش فهمید. اصلا حضرت امام اینجا میفرمان نه بابا، دارن میگن که این دوتا آدم اگه یکی اسمشون موساست، یکی هم اسمشون فرعون است، این فرعون هم موساست به عنوان آدم. میگه راز این تقابل ها تعلق هاست. این حرفا را برداشتین پای عرفا گذاشتید و بعدم میگون که عرفا آقا تهمت زدند و خدا را با مخلوق یکی گرفتند و بعدم دم این بنده خدا با رفتن ده ها روایت جمع کردند که نخن آقا مخلوق غیر خالقه. آخه اینه که مادر بزرگ منم پیرزن میدونه، خب مخلوق غیر خالقه، عرفا گفتن مخلوق همان خالقه، پس عرفا زده امام صادق حرف زدن. اینجا مصیبت یکی یا دوتنی. شما در فنای ذاتی دیدین چه جای رسیدین؟ میگید یعنی یه واقعا تنافی مخلوق غیر خالق است، هیچ جایی بهتر از وحدت ذات و صفات نمیشه گفت. چرا؟ چون اونجا یادتونه گفتید که حضرت حق در آینه امکان که امکان جزء علم خدا بود تجلی کرد که خودش در خودش تجلی کنه در آیه امکان. و حالا امکانه چی گرفتی؟ امکانه هیچی. امکان هیچیه، امکان است دیگه، یعنی هیچ چیز نیست ولی میتونه ظرفی بشه برای تجلی نور حضرت حق. حالا وقتی امکان هیچی نیست، نسبت وجود و عدم بیشتر تفکیک داره یا نسبت این که بگم این درخت غیر خداست؟ حتما درخت غیر خداست، ولی در وحدت ذات و صفات یا وحدت یا تجلی ذات بر ذات، شما اونجا میاد میگون اصلا مخلوق در ذات خودش امکان است. امکان که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با احدیت و ذات احدی. هیچ کس نمیخوای اینو بگه. میگن نه، شما که میگید که خدا در مقام امکان موجود تجلی کرده، حالا این امکان صورت جمال اسماء الهی است، پس در واقع خداست. خب اینه شما برداشت کردی، اون که اینا گفته منظورش این نیست و درست هم گفته است. باز بخوام بگم چه کار خوبی امام کردن، باز اومدن شاهد آوردن از متون دینی ما. حرفشو اینه، این متون دینی ما حرف عرفا را بیشتر نشون میده، یا حرف عرفا را که ما ببینیم بهتر متون دینیمون را نشون میتونیم بکنیم و ببینیم، یا غیر عرفا. این قسمت مشهور مناجات شعبانیه را میارن، خیلی هم خوب است. منم با این که قبلا بحث کردم دوباره با دقت میگم نگاه کنید. نمیدونم صفحه چند کتاب دو میشه، چند؟ آره، امام میگن که از اینجا شروع میشه که شما ملاحظه کنین تعبیراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام واقع شده با این تعبیراتی که در لسان عرفا واقع شده و مبدع این شده که بعضی چون توجه به مقصد نداشتن تا حد تکفیر هم رفتن، چه مغایرتی داره؟ حالا این نگاه، این دعا را شما با نگاه عرفا میخونیم با هم دیگه و با نگاه غیر عرفا از نظر قابل مقایسه است؟ خب اصل دعا که مشهور است، من دقت میدم خوبه این، ول نکنید این دعا را. شما در این دعا میگون الهی حبلی، هبه، هبه یعنی که خدای من واقعا نمیتونم خودم ظرفیت یه همچی کمالی را داشته باشم، هبه کن، نه از سر استحقاق من، از سر لطف خودت. حبلی چی؟ کمال الانقطاع. کمال انقطاع یعنی چی؟ یعنی من هیچ چیزی که بهش وصل باشم غیر تو وسط نباشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی از همه چی ببرم و فقط به تو وصل باشم. فتصله حالا بعدش میاد. خب همینجا سواله، اگر که مخلوق غیر خالق باشه، به معنای اینکه یه مخلوق جدا داشته باشیم یه خالق به دوگانگی، هیچ وقت کمال انقطاع واقع نمیشه، فقط در مقام فنا انقطاع کامل واقع میشه. فنارم که بلدین، بذارید من باز یه تصوری بدم بهش. ببینید فنا، با این فرض فقط فنا ممکن است که جز خدا در عالم نباشه. وش اون جلسه گفتم یه چیزایی میخوام بگم، ازتون میترسم، اما بعد گفتم، نمیدونم متوجه شدین که گفتم یا نه، انگار رزق بود. اگه یادتون باشه گفتیم که خداوند در علم خودش، خوب دقت کنین حالا، با در علم خودش میبینید که این آدم امکان موجود شدن داره. حالا میاد چه کارش میکنه؟ موجودش میکنه. موجود شدن، خود موجود کردن یعنی چه؟ خدا وجود مطلقه. وجود مطلق هم یعنی حی قیوم سمیع، این چیزا دیگه. در حد ظرفیت این آدم که امکان داره که وجود پیدا کنه، از این اسماءش در این تجلی میکنه. کجا؟ پیش خودش یا بیرون خودش؟ بیرونی نیست. اینجا را اگه نفهمید وحدت وجود را نفهمیدین دا. پس تا اینجا را با من اومدین. حالا پیش خودش در حد این امکان، به این امکان خودش میده. خب حالا در حد امکان خودش میده. حالا این ممکن الوجود که موجود شده، خدا شده یا مظهر خدا شده؟ مظهر خدا. اما مظهر خدا پیش خود خدا جای بیرون نیست که. خب حالا شما را خلق کرد پیش خودش، نسبت خدا با شما اینه که پیش خدایید. یعنی شما پیش خدایید، نسبت شما به خدا اینه که پیش خودتونید. بدبختی از اینجا شروع شد. اینا بهش میگن انانیت. یعنی شما که الان خودتون نگاه میکنید و پیش خودتونین، پیش خدا هستین در تکوین یا نیستید؟ هستید. در تشریع نیستید. در تشریع یعنی چه؟ یعنی این که بخواید حالا برسید به خدا، باید منیتتون رو زیر پا بگذارین، شریعت رو عمل کنید، باید هی خودتون رو نفی کنید، نفی کنید، نفی کنید، هی خدا توکل، توسل. حالا وقتی خوب همه کارا رو کردین، حالا کجا قرار میگیرید؟ پیش خدا. شما که از اول بودید، از اول بودید ولی حاضر نبودید. حالا با فنای فلا حاضر میشید. چی حاضر میشید؟ شما پیش خدا. قبلا چی بود؟ خدا که شما پیشش بودید. مگه میشه شما پیش خدا نباشین؟ جایی نیست غیر حضور خدا در عالم که. اما اینکه شما لایه ها و حجاب ها را پس بزنید، بیابید که پیش خدایید، پدر صاحب بچه در میاد. این که عرض کردم یه بار، فکر میکنن این آسونه. صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. عیسی محرم اسرار شد یعنی چی؟ یعنی فهمید عجب، من از اول این همه فانی بودم. حالا میخوایم متن بخونیم. الهی حبلی کمال الانقطاع. کمال انقطاع چیه؟ که شما تماماً وصل به خدا باشید. اگه بخواین تماماً وصل خدا به خدا باشید، باید پیش خدا باشید تا حجاب ها رو که برطرف کنین این اتصال محقق بشه. خب پس اون چیزی که ما میترسیم و باید خیلی احتیاط کنیم به اهلش بگیم، یکی از علت این که ما میگم آقا نمیتونیم جلسه رو توی گوشه‌ای بذاریم توی خونه‌ای، چرا؟ اون وقت فکر میکنن یه کار عجیب و غریب است، عرفان یقیم اینا چه کار میکنن. گفتیم نه آقا، در جمع عمومی میذاریم. ولی همینچه برد باشیم، کار حافظ چی بود؟ شعرش گفت، ولی کی میفهمی؟ اهلش میفهمی. یعنی من گله دارم مثلا از یه روحانی که اعلام کردن که مثلا میخواییم راجع به کربلا صحبت کنیم، دهه محرم است، ماه رمضانه، یه مرتبه مردم برای اون کار اومدن یک بحث سنگین عرفانی بکنن، خب مردم اذیت میشن. ولی عکسش نه، از اول بحث بر این است که میخواییم حمد امام بحث کنیم با همون ظرایف تفسیری حضرت امام که عرفانیه. خب اینجا علل قاعده اهلش میان و مستمرم باید بیان، در صورتی که توی جلسه منبر خب بنده خدا امشب میرسه بیاد روزه، فردا نمیرسه بیاد، پس فردا که میاد نید آقای سایکو که نمیفهمه. اما اینجا از اول معلوم است بحث ممتد است، موضوعش مشخصه. از این جهت میشه بگم اساسا داریم با اهلش صحبت میکنیم، بدون اینکه بخوام یه خانقاه درست کنیم و نمیدونم یه جای پنهانی صحبت کنیم. الهی حبلی کمال الانقطاع، یا امیرالمومنین میفهمن کمال انقطاع یعنی چه علیه السلام، یا نعوذ بالله نمیفهمن. امامی است که اوج حکمت است، پس میفهمد کمال انقطاع یعنی چه و میگه. خب کمال انقطاع یعنی که هیچ گونه دوگانگی بین عبد و خلق نباشه، این فقط با اتحادی که در وحدت بین ذات و صفات یا همون فنای ذات در ذات پیش میاد. یعنی شما جنبه امکانی دون که پیش خدا هست با وجودی که خدا بهتون میده، حالا نسبت وجود خودتون با خدا طوری میکنین که منین تمام این اسماء و کمالاتی که پیش شماست از حق است. در واقع خودتون در آینه حق باید ببینین. اگه دوگانه باشید که اصلا ممکن نمیشه که. الهی حبلی کمالا انقطاع. صحبت خود امام اینه، خروج از خودی و انانیت. در یه جا دیگه بحث میکنن، حالا اینجا بحث نکردم. الهی حبلی کمالا انقطاع الک، حالا دومیش نگاه کنیم، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، چشمهای دلم را باز کن. پس این چشم که نیست که، چشم دله. چرا دل چشمها داره؟ خودتون بگو. شما الان همین منم که اینجا میبینید، اگه به لطفی خدا با چشم دلتون ببینید، 100 تا چشم دارید. همین حالا که دارید حیات من را میبینید، دیدن و فکر کردن نبا، همین حالا دارید علمی که دارم اظهار میکنم و میبینید، همین حالا قیومیت منا که به قیام الهی قیومم و میبینید. ببینید دائم این چشم ها همش در قلب جمع میشه، اما در چشم سر که جمع نمیشه. چشم سر اگه اینا ببینیم، اینا که این برامونه نمیتونیم ببینیم. برای همین گفت ابصار قلوب، انر روشن کن، بینا کن ابصار قلوب. اما به چی؟ به ضیاء، به ضیاء نظره ها. این ها به قلب برمیگرده، یعنی با روشن کردن قلب من چشمهای دلم به نگاه کردن به تو باز بشه. انر باز کن چشمهای دلم را به ضیاء، به روشن کردن نظر اون قلب الیک، به تو. حضرت امام حرفشونه با این فضای اینجور حرف زدن رو با نگاه عرفانی ما میتونیم بهتر درک کنیم، یا نگاه غیر عرفانی میخواد چطوری نارو حل کنه؟ حتی تا اونجایی که تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجب النور، تا اونجایی که یعنی من کی میتونم تو را درست ببینم اونجور که در مقام انقطاع کامل باشم که حجب نور دریده بشه، تخرق خرق بشه، دریده بشه. حجب نور، حجب نور چیه؟ حضرت علامه جوادی حفظ الله میفرمودند یکیش عقل است. این عقل باید بره کنار، این عقل پدر در میاره یه جایی. حضرت علامه حسنزاده میفرمودند این اواخر اون علامه طباطبایی میفرمودند اگه این یه خورده عقلم نبود چقدر خوب بود. اولا این همه عقلم، ایشون میفرماد یه خورده، چه تعجب کنید که چرا مولوی هم میگه عقل بند رهروان است ای پسر، ره عیان است وان رها کن ای پسر. اونجایی که میخوایم خدا رو ببینیم اگه عقل این وسط باشد که خب حالا به چه دلیل خداست، این که دیگه خدا رو نمیبینه که. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. یعنی یه جایی هست که عقل به قول آیت الله جوادی قشنگ میگفتن فردن یه نردبانی است تا ما دستمون رو بگیریم به این چیزی که معلق میشیم بهش. درسته که ما هیچ وقت به عقل پشت نمی کنیم، ولی از یه جای دیگه تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. یه جای هست باید این حجب نور، حجب نور خیلی چیزاست، باید به آینه ای برس که خود خدا خودش رو نشون بده، که ما غیر اهل البیت کسی رو نمیشناسیم. اونجا خود اسما در صحنه، اونجا دیگه خود حقیقت داره خودش رو نشون میده. حتی تخرق حجب النور فتصل الی معدن العظمه. حضرت امام میفرمان معدن عظمه غیر خود حضرت حق میتونه باشه؟ معدن یعنی جای همه عظمت ها و کمال ها. فتصل، نه ایمان بیاریم. یه وقت اسم میگم خدایا به ما کمک کن ایمان بیاریم به خوده، میگه نه متصل بشین. این چه نوع حضوریست که سالک به جای میرسه به لطف الهی که متصل بشه به خدا. خب این راهش همین راه است، راهی که این بزرگان به خوبی من به راحتی به شما خبر بدم. سالک در این سیر توحیدی که این بزرگان باب شوا کردن، یعنی تجلی ذات برای ذات، شما کجایید؟ دوباره از اول، خدا نسبتش با شما اینست که شما پیش خدایید، نسبت شما به خدا اینست که باید سالها سیر کنی تا برسی به اینکه متصل به حقی، به اتصالی که در وحدت ذات در ذات میگه با. یعنی شما اونجا وقتی که همه حجاب رفت، شما امکانت مون، امکان یعنی هیچی، حالا تمام وجودت چی میشه؟ اتصال به حق. اتصال نه به دوگانگی، نه به تشکیک. تشکیک هم هنوز اتصال نیست، تشکیک هم آخرش مادون و مافوقه، مادون و مافوق اتصال کامل است. اتصال یعنی هیچ گونه جدایی نباشه، این همونه که وحدت وجود میگه. فتصل الی معدن العظمه، یعنی شما به لطف الهی در این دعا دارید مقام فنای خودتون رو تقاضا میکنید. فنا رو یه بار دیگه یادآوری میکنم، یعنی از خود فانی و از هر منیت و انانیت فانی و به حق باقی. به حق باقی کجا ممکن میشه؟ در وحدت، وحدتی که آقایون میگن. فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. تا سیرورت، سیرورت یعنی بشم و بشم و بشم تا اونجایی که روحای ما معلق به عز قدس تو بشه. یعنی تجلی عز، عز چرا گفت؟ یعنی دیگه اوج کمال حضرت حق در اسم عزت، که هیچ بقایی نمیمونه دیگه. و وقتی که اسم عزت تجلی کنه دیگه شما هیچی نمونه. مثال یه بار خدمت زدم، اگه اسم رازق تجلی کنه شما میشی مرزوق، اگه اسم رب تجلی کنه شما میشی مربو، اما اگه اسم از تجلی کنه چی؟ هیچی شما نمونه. اسم از ولله العزه یعنی دیگه شما هیچی ازت نمونه. میگه خدای من یه همچی طلبی میخوام، هیچی ازت نمونه. چی ازت میمونه؟ این که میبینی که این اتصال به حقی فنای در حق به معنای نفل شدن که نیست، به معنای اینه که به حق میبینه. این دیگه انشاءالله طلبتون در منزل 90 تا 100 منازل، اونجا بهش میگن مقام توحید، قسم توحید، قسم توحید قسم 90 تا 100 منازل و سارس، اونجا جناب خواجه عبدالله بسیار خوب روشن میکنه که سالک به جای میرسه که واقعا فانی است، اما به چشم حق میبینه. به چشم حق دیدن اصطلاحا میگن حقانی میشه، که تازه اونم 10 منزل است. اینقدر عجیبه که فنا به حق میبینه، وقت این به حق میبینه ده متوجه میشه. حالا اگه متوجه بشه به حق میبینه، هنوز به فنای کامل رسیده است یا نه؟ بازم نرسیده است. اینم ازش خدا میگیرد. یه طوری میشه که فقط حقانی میشه، که بعض موقع در احوالات پیامبر و آل پیامبر آدم میفهمه که اینا چی میگن. نه لنا حالاتون، اصلا این روایت ببینید، لنا حالاتون مع الله، با خدا حالاتی داریم، فیها هو نحنو نحنو هو و مع ذالک هو هو و نحنو نحنو. یعنی ما گاهی حالاتی داریم که در اون حالت ما خدایی، خدا و ماه، و در این حال خدا خداست، ما و مایی. خب اون اولیش اگه یه جا بگون میکشندتون، اما خب اینا به جاش بگوید، و دومیش هم بگید که معذالک نحنو نحنو و هو هو. مرحوم فیض کاشانی اینا در کلمات مکنونه یه کتاب خیلی خوبی فیض داره، فیض سالک عارفه، به اصطلاح اهل روایت است، اصلا کتاباش همش روایت است، بسیارم کتابای خوبه، چه حق الیقینش، چه علم الیقینش، چه همون کتاب اخلاقش محجت البیضا. تو اون کتاب حق الیقین اسراری رو بحث میکنه، اما این مال کتاب کلمات مکنونه فیض کاشانی است. خب حضرت امام اول اینا میارن، پس باقیش هم بخونیم. الهی وجعلنی به به، این تکش هم بخونیم. الهی وجعلنی ممن نادیتهو، خدای من در یه جای قرار بده که مثل کسی قرار بده که ندا میکنه، ندا میکنه. خب اول ندا دور است یا نزدیکه؟ دوره. وجعلنی نادیتهو فعجابک، ندا میکنی، ندا میکنی بهش و اونم اجابت میکنه. ولا هست هو فسیقل جلاله، وقت بهش نظر میکنی خلاص میشه. نظر دیگه لحظه ملاحظه کردن، خودتون هم تو فارسی میگین دیگه. ولا هست هو، از گوشه چشم ملاحظهش میکنی خلاص میشه. فسیقل جلاله سعقه، حضرت موسی رو یعنی در خوندیم دیگه، در هم سوره اعراف هم در سوره طه، که مدهوش شد، هیچی از خودش نمون. فسعق لجلاله، جلال تو تجلی که بکنه دیگه. انسان یه جمال داشتیم یه جلال، جمالش همین زیبایی است که در گل و عالم شما میبینید، اما جلالش یعنی هیچی دیگه برای طرف مقابل نمیذاره. حداقل این حرفا میخوا اینه بگه که این زبان عرفا راحت تر نزدیک است به این حرفا تا غیر عرفا. خب من نظرم است که این تیکایی که حضرت امام گفتن همش رو نخونیم، بیاین جلو تا میرسیم به اینجا که میفرماند که این سعقل جلال که قرآن هم برای حضرت موسی میگوید، غیر آن فنایی است که اینها میگویند. مرتبه بر مرتبه بالا رفته تا آنجا که ابصار قلوب را خلق کند، همه حجاب‌ها را و بعد به معدن عظمت واصل شود. معدن عظمت چیست؟ این وصول چیست؟ غیر آن وصولی است که آنها میگویند، یعنی عرفا میگویند. آن وصول هم همین است، فتصل الی معدن عظمه. معدن عظمه غیر حق تعالی چیز دیگری میتواند باشد؟ معدن عظمت اوست که همه عظمت ها باید از او گرفته شود. معدنش آنجاست، فتصل، وصول پیدا کرد الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس. حالا که رسید ارواح معلق بشود به عز قدس، این یعنی هیچی از خودش هویت استقلالی نداشته باشد. این همون معنایی است که عرفا میگوین یک نفر آدم که قضیه را توجه کرده نمیتواند بگوید علت و معلول. حضرت امام حرفشو اینجا زدن، میگن شما وقتی طرف میرسید اونجا که هیچ رابطه استقلالی بین معلول برای خالق نمتونه ببینه، خب دیگه نمتونه بگه علت و معلول. میگه آقا حق در صحنه است به جلوه اسمایش. شما میگوی این داره میگه این آدم خدا. بفرماند که زیق تعبیر است، یعنی این علت و معلول تعبیر تنگی است، نمیتوند این طرف که مسائل برش کش شده این زبان را به کار ببره. بله ایناش حالا دیگه ما نخونیم چون نمیرم، میخوایم امروز این بحثا به لطف الهی تمام کنیم. نیازم نیست که من همشو بخونم، اگه خدا توفیق بده ما در راستای به میدان آوردن عرفان امام به لطف الهی خدا کمک کنه جلسه دیگه کتاب مصباح الهدایه رو از حضرت امام میخوایم بابشو باز کنیم به لطف الهی. خب میفرمان که خب از اون بر مثلا این اشاره میکنن به این جمله معصوم که لا یخلو منه شیئون، اصلا از چیزی خالی نیست خدا، که یه جا نمیشه باشه یه جا نباشه. جمع میکنن بحثا میگن خب مگه خودتون نمیگوین تو روایتتون تو دعا علیون عین الله اذن الله ید الله؟ خب اینا رو چطوری معنا کنیم؟ علی گوش خداست، یعنی چی؟ جز این است که میتونیم بگم حضرت حق در این صحنه‌ای که میاد میخواد بشنود با گوش امیرالمومنین که بشنود، در واقع گوش خدا شنیده است به اعتبار اینکه ولی الله. مثلا تو قرآن داریم که ما را متاسف کردند، در مورد حضرت موسی تو قرآن هست که خدا میفرماید ما را متاسف کردند. خب بزرگان میفرمان آخه خدا که متاسف نمیشه، آخه خدا چطوری متاسف بشه؟ میگه میشه خدا این میفرماد ولی الله که مظهریت حق را داره، ولی الله را که متاسف کنن به معنای این است که خدا را متاسف کردن، به اعتبار اینکه اینها مظاهر حضرت حق هستن. مگه شما تو همون حدیث قرب نوافل نخوندین که بنده من به جایی میرسه که من با گوشش میشنوم؟ خب در واقع شما با اون مبنا میتونید این دعا رو معنا کنید، وگرنه این دعا هم تو میمونه میخونیم ما میریم هیچی هم متوجه نمیشیم. همون آیه قرآن سوره انفال دوباره اشاره میکنن، من ازش رد میشم. این خوبه که تو ماه رجب همین دعاهایی که ماه رجب میخونین، اون دعایی هست که میخونین که از ناحیه به اسلام مقدس صادر شده است، یه تیکش ببینید امام اشاره میکنن در یکی از ادعیه هم راجع به اولیا میفرماید لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک. خب میفرماید اینا چی میخواین معنا کنین جز این که ما باید در یه افقی متوجه باشیم که اولیای معصوم در مقام خودشون طور نیست که یه خدا داشته باشین یه مخلوق به دوگانگی، بلکه اینا اونچنان فانی حقن که مظهر انوار الهی هستن. لا فرق بینک و بینها، خب در ذات خودشون چی؟ الا انهم عبادک، بنده های تو من، اما نه یه بندهی که جدا باشد از خدا من. فرما تمام شخصیتشون دست تو هست. بله وقت گله میکنن میگن یه همچی آدمایی که اینجور میفهمن این دعاها و روایت ها، اینا آدمایی هستند که بگن مثلا وقتی میگن که آقا وحدت وجود هست یعنی فلانی خداست،
میفرمان این حرفا چی اسم میزنین که من وقتی بعد میفرمان البته من وقتی که صحبت میکنم از عرفان و عرفا به این معنا نیست که هر عارفی را قبول داشته باشم، من میگم همه را رد نکنید، نه اینکه بخوام بگم همه را قبول کنید. بعد ادامه میفرمان خب مگه من وقتی که میگم روحانیت را قبول کنید میخوام بگم همه روحانیت را قبول کنید؟ حضرت امام در جایی من آوردم یاد داشتم که هم به اصطلاح عروسشون یه توصیه‌ای دارن هم به فرزندشون، میخونم نکته توش هست، در صحیفه جلد 18 صفحه 453 میفرمان دخترم سعی کن اگر اهلش نیستی و نشدی انکار مقامات عارفین و صالحین را نکنی و معاندت با آنان را از وظیفه دین نشموری. آخه جالب اینجاست، یعنی توهین میکنن و بعدم میگن که وظیفه دینی مونه. ادامه صحبت امام این است، آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان میکنن چون خودخواه و خودپسند هستند، هر چرا ندانستن حمله به جهل خود نکنند و آن کنند تا به خودخواهی و خودبینیشان خدشه وارد نشود. منظورش اینه دیگه، آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنند، خب حالا انسان بالاخره خودپسنده، بعد میگید که چی؟ میگید هرچی من میگم درسته، من اینا رو قبول ندارم، پس اینا حرفشون باطله. میگن ضررش این میشه که یواش یواش خب بعد محروم میشد از این معارف. باز به فرزندشون اینجور میگن، صحیفه جلد 20 صفحه 155 میگن پسرم آنچه در درجه اول به تو توصیه می کنم آن است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی که این شیوه جهال است و از معاشرت با منکرین مقامات اولیا بپرهیزی که اینان قطاع طریق حق هستند، یعنی اصلا مسیر ما را از حق جدا می کنن. اینجا هم میخوان همین را بگن که یه خطری که جامعه اسلامی را تهدید میکنه اینه که این راهی که راهی است که ما نسل و جوانامون رو میتونیم به حق برسونیم. من خودم تجربه خودم رو بگم، بنده هیچ وقت نتونستم با برهان نظم هیچ دانشجویی را، حالا طلاب خودشون روحیشون گرایشی به مذهب داره، ما وقتی که بحث برهان نظم رو میکردیم تازه اگه یه ذره دینم داشتن زیرش میزدن و حقم با اونا بود، چون اینا حرفش می بود ما تا دیروز خدای دیگه را قبول داشتیم با دلمون با هر چی، حالا شما می دیدید خدا اینه، یعنی یه خدایی که این عالم منظم کرده، کجا این عالم منظم است که تازه پا خدا بگذاریم؟ اول دعوا می شد دیگه. برهان نزد به قول آقای مطهری میگن یه تذکر است، برهان کنین. وقتی شما می دونید که متاسفانه در کلیسا تنها برهانی که تاکید میکنن همینه، خب نتیجهش اینه که هیوم دستش هم درد نکنه. 7-8 اشکال اساسی به برهان نزد گرفته است و ما هم هیچ وقت نمیدیم جواب بدیم بگویم نه حرف تو بی خوده. ما معتقدیم که آقا یه کلمه، عقل نمیپذیرد که این نظم انداموار عالم اتفاقی باشد، یعنی ما تنها حرفی که در برهان نزد داریم همینه. مگه ما خدامون رو با برهان نظم نشون دادیم که حالا اگه برهان نظم خدشه وارد بشه خدا رو؟ شما اصلا کتاب یادم رفت اسمش، مادیگری چی بود اسمه؟ علل گرایش به مادیگری. اولش ببینین مرحوم شهید مطهری فرمود علت بیدینی بسیاری مردم در اروپا اینه که کلیسا فقط با برهان نظم میخواست کسی رو مسلمون کنه. کی ما این کار؟ جالب است بدونین علامه طباطبایی میفرماد ما در قرآن یک برهان برای اثبات خدا نداریم. اینکه همیان آیه را میچسبونن که آقا این اولم ینظرون الی الابل کیف قل، بعد آقا این نه میفرمان که در قرآن آیات تذکر به ربوبیت خدا داریم برای اثبات نبوت. قرآن اومده بگه آقا همین طور که یه ربوبیتی در عالم هست که شما میبینید یه انضباط رب دارد عالم، این شطوره رو ببین چطوری برای شما آماده کرده است. خدا برای شما پیغمبرم در همون راستا آورده است که همطور که از شطور میتونید استفاده کنید ربوبیت خدا جمالش رو در این زندگی شما نشون داده است، در ابعاد دیگه زندگی شما خدا پیغمبر آورده است. خب وقت خدا رو باید از طریق جلواتش پیدا کرد، نه با برهان، که عموماً برهان برای رفع انکار است. اوناش برهان خوباشه دارم میگم، اما شما باید خدا رو پیدا کنید. خدا رو با برهان نمیشه پیدا کرد، خدا رو با برهان میشه اثبات کرد. حضرت امام میرند جلو تا نکات خیلی خوبی دارن، من همطور تذکری میخوام این تیکه رو بگم بعد امنی. میفرماند ما در یه روایت داریم که نمله مورچه فکر میکنه خدا دوتا شاخ داره، شاخک داره. بعد میفرماند خب به نفسش باعث شد که فکر کنه خدا باید شکل خودش باشه. بعد میگه بعضیا یه برداشت از خدا کردن، بعد میگن همین فقط باید خدا باشه. حالا هر عارفی سالکی که چیز دیگه گفت میگن بی خود گفته است، کافر است. فرمودن این قصه همون نمله شده است که هرچی خودش برداشت کرده است از خدا میخواد همینا به بقیه هم بده. بعد میفرمان که اینطور نیست، یه ظرافتی هم اینجا هست که ما اینا رو نمیخونیم. بعد یه گله ای میکنن، میگن که اینقدر جو حوزه علمی بد بود که وقتی عرفایی در حوزه بودند، بعد که خب آیت الله برجردی اومدند و به خصوص قبلش آقای شیخ عبدالکریم حائر اومدند و آیت الله برجردی حوزه رونق گرفت، خب عرفایی هم تو اون حوزه بودن. بعد خب بزرگان حوزه خونه اونا میرفتن، گفت اینقدر پشت سر اینا بد گفته بودن. یکشون هست مرحوم آقا میرزا علی اکبر حکیم که گفته بودن اسلام ببین چه خاکی به سرش شده است که مردم میرن از این آقای به اصطلاح علی اکبر حکیم چیز یاد میگیرن. یعنی اینقدر اینا بیدین حساب میشدن چون عارف بودن. بعد ایشون میگه حتی وقتی که آقا رحلت کردن، یعنی آقا میرزا علی اکبر حکیم، طرف رفت بالا منبر گفت مردم خیلی هم بیدین نبود، من میدیدم قرآن میخونه. بعد امام میفرماد مرحوم آقای شهابدی خیلی ناراحت شد. آنده چرا امام اینا رو دارن میگن؟ میگن این جو هست. خود امام حالا آخرین عرضم قشنگه، میگن خیر باید این حرفا بیاد تو حوزه. میخوان این جملهشون رو میخونم، آخرین صحبتشونه. میفرمان این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدها هم اگر پیش بیاید و عمری باشد، که اگر ما هم یک وقتی یک احتمال دادیم، نگویید که این تعبیرات را شما آوردین دوباره در میدان، مثلا دوباره تعبیرات عرفا را آوردین. میگم من اینا رو گفتم که بگم که نه اینا دینه، بایدم بیان. بعد میگه خیر باید بیاید، یعنی باید اینا بیاد به صحنه. بعد میفرماند که قصه بلد این دیگه، مرحوم شاه‌آبادی رحمه الله برای عده کاسبها که می آمدن آنجا، یعنی در تهران مرحوم شاه‌آبادی کلاس عرفان گذاشته بود برای کاسبا می آمدن، مسائل را همان طور که برای همه می گفت برای آنها هم می گفت. من به اینشان عرض کردم آخر اینها که سنخیتی ندارن. البته این جمله مال خود امام نیست که هم آخر اینها، حالا من بعید می دونم واژه سنخیت که اون شعاره میخواد چی میگن مصحح نوشته به امام بخوره، همین حرف امام میدهست که انگار اینا که آخه انگار نمیشه برای اینا بگون. حضرت علامه شاه‌آبادی میفرماند بگذار این کفریات به گوششان بخورد. خب ما هم یک چنین اشخاص داشتیم. امام میفرماند مرحوم شاه‌آبادی اینجوری اومده در صحنه، حالا به سلیقه من درست نمیآید که نمیشود گفت اینها اشتباهات است. جنبندی بحث من همین بود که ما رفقا دو تا وظیفه داریم. یکی این که خودمون معنویت عرفانی رو اگه ظرفیتش رو داریم کوتاه نیاد. هیچ ربطی هم به باسواد یا بیسوادی نداره، همین تو به همین دلیل خود منم هم تجربه کردم. یعنی کسایی هستن که به ظاهر خیلی حرفای ما را ما فکر میکنیم نمیفهمن، خودشون هم فکر نمیکنن نمیفهمن، ولی ما میدونیم در یه ساعتی دیگه میفهمن، خودشون هم اون حسا دارن. دقت کنید چی میگم، خداشون اگه بخوان بعد اینکه میگن نمیفهمیم، یعنی ما این ها رو که نمیتونیم بگیم، بنا نشد شما بگید، بنا شد شما بشید، برای شدن که کاری نداره. نمونش نهج البلاغه، یعنی این نهج البلاغه، این خطبه اول، خطبه قاصعه، خطبه 186 ظاهرا اصلا توحید میبارد ازش، یه توحید عجیب و غریبی هم میباره. اینا رو راوی میگه که حضرت همتون تکیه دادن به شطور، آشورو کردن گفتن. آخه این برای کی گفتن؟ یعنی همه اینا که اونجا بودن اینا مثل خارج رفته بودن طلبه؟ نه، میدونستن که دارن با قلب ها حرف میزنن. پس یه حرفم اینه که ما باید خودمون را با این نگاه زنده کنیم. فقط چند بار دیگم تو این جلسه از بنده شنیده، بعد یه دلواپسیم همینه که بعضی خواهر و برادرها فکر کنن که چون این واژه های خورده سخت است و اینا، پس نکنه ما اهلش نیستیم. خب ما میدونیم که اهلش هست این نسل، اصلا این نسل نمیتونه غیر این چیزی دیگه قانعش کنه. این تا به فنای ذاتی نرسد این انقلاب ادامه پیدا نمیکنه. این انقلاب با شهدای ادامه پیدا کرد که تنها چیزی که براشون مسئله نبود این بدن بود. بنده تو اون جزوه، هم تو اون کتاب اخیر امام خمینی و سلوک در توحید زمانه، هم تو اون جزوه نهله نجف، نشونه های این که شهدای ما در ذیل حضرت امام به فنای ذاتی رسیده بودند که تونستن این همه هیبت دشمنا هیچی بگیرن. با این درس ها که نمیشه کسی به جایی برسه که نمیتونید حاضر بشید. شما الان ببینید، یکی از امیدهای من این است که مردم یمن با این نور فنای ذاتی که به قلبشون خدا به ذیل ارادتشون به امام بهشون داده است، ببینید این همه دارن چی میگن بمبارون میکنن، اینا تسلیم نمیشن. این روحانیت دیگه ایست که اینا را تسلیم نمی کنه. پس اولین عرضم درست شد که شما قلبتون را نگذارید از این بحثا بیرون بره. حضرت علامه هم تو اون رسالت الولایه دوباره همین را میگن، میگن اگه میتونید با عرفان تغذیه بشین کمتر با خودتون برخورد کنید. دو، یه رسالتی هم باید به عهده گرفت، به قول مرحوم شاه آباد این کفریات با گوش به گوش این ملت برسه. ببینید تو 22 بهمن این تظاهرات، اینا که میان تو تظاهرات همشون در مقام شهود آمادگی دارند. من اینا رو میگم، اما اون که واسطه سیاسی کاری میاد میخواد نمیدونم حزبش و گروهی، اینا هیچ چی گیرشون نمیاد از این انقلابا. اینایی که میان توی تظاهرات که نسبتشون با انقلاب زنده نگه دارن، اینا همشون در مقام، ببین دارم تون میرم، اصحاب یمینم بالاترن، در مقام مقربینند. خودتون میدونید خدایا به حقیقت خودت ما را متوجه اون راهی بکن که به تو ختم بشود. صلی الله علی محمد و آل محمد.